سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا.
نشست به همت انجمن اصول فقه حوزه با مشارکت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه و نشست بعدی از این چهار نشست هم انشالله عنقریب و ظرف هفته های آتی با موضوع کاربردهای اصول در دانش و حقوق برگزار خواهد شد. انجمن اصول فقه علارغم این که 5-6 سال بیشتر از عمر کوتاهش نمیگذره، در طول این سالها با برگزاری نشست های متعدد در حوزه کاربردهای دانش و اصول مثل مجموع پیش نشست های کنگره بزرگ بزرگداشت آیت الله العظما بروجردی در سال گذشته، همین نشست های کاربرد های دانش و اصول که امروز اولین نشستش رو برگزار خواهیم کرد انشاءالله، مجله کاربرد های دانش و اصول که به زودی انشاءالله رتبه علمی پژوهشی خودش رو هم کسب خواهد کرد، و تلاش های دیگری که به همت مدیر محترم انجمن جناب آقای محمدی در حال انجام هستش و هر روز هم گسترش بیشتری خواهد یافت. نشست با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. زمانی که برای ارائه کننده محترم جناب استاد قائنی قرار داده شده نیم ساعت هست، از ایشون تقاضا میکنیم با توجه به اینکه نشست هم دیر آغاز و برگزار شد، در حد این زمان کوتاه بحث خودش رو به صورت مصطفی ارائه بفرمایند، بعد 2-1/4 رو در اختیار ناقدین محترم جناب آقای محمدی و جناب آقای فاضلی قرار میدیم، در پایان هم پرسش های عزیزان از ارائه کننده محترم و ناقدین مطرح خواهد شد و تا زمان اذان پاسخ خواهد گفت. به استقبال بیانات جناب استاد قائنی میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم خدمت سروران گرامی، حضار محترم، ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه و علی آبائه و علی ولده. قبل از آنی که بحث خودم رو که پیشنهاد متضادی آها فرمودن نیم ساعت و مستوفا، قبل از آنی که این بحث رو حالا چجوری بتونم جمع بین این دو ضدم بکنم، قبل از شروعش برخی از جهات و خدمت عزیزان من متذکر بشم، و اون اینه که این نظمی که در کیفیت دعوت شوندگان به عنوان هم دبیر محترم و هم اساتید محترم ناقد شکل گرفته، این مربوط به من نیست، بینی و بین الله، و معترضم به این هستم، چرا که اگر با من مشورت کرده بودند به گونه دیگری صلاح می دیدم. ولی چون در امور اجرایی دخالت نکردم و نمیدانستمم که چگونه اتفاق میفته، برای اینکه حقی تضییع نشه و رعایت امانت رو بالکمال بشه، سرور ارجمندم جناب حضرت آقای فاضلی و حضرت آقای محمدی تماس تلفنی که با من داشتن مخصوصا به یکی از این دو عزیز عرض کردم که حالا که این گونه اتفاق افتاده و شاید شما رو در جایگاه ناقد خیلی نپذیرند، چرا که شما خودتونم از نظر فکری موافق با مسیر معروفید، ولی برای اینکه رعایت امانت بشود و رعایت انصاف بشود سعی کنید متون حرفی که عزیزان در این قضیه و این بحث دارند با کمال رعایت امانت و دقت و حداقل بی‌طرفی این مطالب رو که به عنوان اعتراض بر عرایض بنده ممکنه تلقی بشه شما مطرح کنید، تا اگر نکته‌ای به ذهن حقیر باشه عرض کنم. و خودم هم با اینکه فرصتم مساعد نبود برای مراجعه برخی از نوشته هایی که عزیزان در این قضیه دارن به عنوان معترض و نقد مسلک مشهور، بین و بین الله تا دیشب فرصت مراجعه در عین اینکه این کتاب رو در همین مورد اخیر مدت مدیدی است بر من فرستادن و قبل هم مواردی در اختیار گذاشته بودن، برای بار اول دیشب این کتاب رو که خلاصه مربوط میشه به اون طیفی که به این مسلک مشهور اصولی معترضان منتشر شده دیشب دیدم و لذا خودم هم سعی کردم برای اینکه رعایت انصاف بشه با عدم مجال و ضیق به شدت مجال در حدی که حتی از مطالعات مربوط به بحث روزم که امروز روز تحصیلی بود مایه گذاشتم و به اونها لطمه زدم تا اینکه رعایت انصاف رو کرده باشم و کلام این عزیزان رو هم در حد وسع خودم مجدد دیده باشم و اگر نقدی هم هست با توجه به تفصیل دست نوشته های خودشون عرض بکنم. با این مقدمه کوتاه وارد اصل بحث بشم. من راستش باز این رو هم زمیمه کنم که وقتی که به من این مقوله پیشنهاد شد موارد متعددی رو از مسائل اصول مطرح کردن که بناس جلساتی گرفته بشه که مسائل اونجا مطرح بشه، من باز برای رعایت عدل و انصاف نسبت به اساتید دیگری که انتخاب ممکنه بشن برای طرح این موضوعات گفتم که ابتدا به من پیشنهاد نکنید. این 4 مورد بود اینجوری که تو ذهنم هست مطرح کردن، گفتم ببرید این موارد رو اول به دیگران عرضه کنید، هر کدومش رو دیگران انتخاب میکنن، تهموندش اونی که دیگه به نظر اون اساتید دیگر خیلی دیگه مهم نیست و به نظر میرسه دیگه از اون مسائلیه که دیگه خیلی زوائد شاید به نظر بعضیا بیاد، اونو بیارید برای من. ولذا من در انتخاب این بحثیم که محول شده باز هیچ نقشی نداشتم، نقش انتخاب بین این 4 مورد رو، یعنی کاملا سعیم بر این بوده بی‌طرف از جهات مختلف. حالا با این مقدمه وارد بحثم بشم. به نظر می رسد یکی از مسائل مهم علم اصول و پرثمر علم اصول که سر تا سر فقه تطبیقاتی دارد بحث مشتقه. من اینم باز عرض بکنم، به آقایون عرض کردم در یک جلسه بحث وضع و مشتق همه رو بخواید قاطی بکنید هر دو مالونده میشه. بابا نیم ساعت وقت آقایون میگن اونجوری، آقام که پیشنهاد میکنن که به تفصیل و مستوفا در نیم ساعت. من درسته اون ابن عبدالحدید میگه جمعت فی کل افداد، اما دیگه اون من مستاقش نیستم دیگه. اگر امیرالمومنین میتونسته این کار رو بکنه، من در توانم نیست. اینا خیلی دیگه خلاصه. ولی حالا برای اینکه بشه بحث رو مقداری دنبال کرد، ما همین بحث مشتق رو که جز سرآمد بحثاییه که در طول سال به گوشم مکرر خورد که آقایون هی میگفتن از اون زوائد خیلی توف و لعنیه، گفتیم همین آخریشو باشه تا همینو مطرح کنیم برای عزیزان، تا ببینیم که آیا واقعا این گونه است که این مسئله مهم نیست، تا چه برسه بگیم مسئله مثمر نیست، یا اینکه نه فقط مسئله مثمری است که خیلی مهم هم هست. عرض کنم من شون آقای اکبر نجات هستن، اون آخر نشستن. خب اگر آقا تشریف بیارن اینجا خدمتشون، خلاصه از نزدیک بهترم صورت ایشون رو ما زیارت بکنیم، خوشحالم میشیم که خلاصه. خب ما حالا دیگه اگر اجازه بدید اون چه من اون رو قبول نکردم، به جا قبول نکردم، رو در رو رو آقای من چون اونی که پیشنهاد شده بوده دو موضوع بوده، ولذا شما اگر اونو آماده کردید اون یکی دیگر رو چرا آماده نکردید؟ اونی که پیشنهاد شده هر دو بوده. خلاصه با این خلاصه مقدمه‌ای که چیدم، حالا وارد اصل بحثم میشم. بحث ما در رابطه با مشتق این است که آیا مشتق تطبیقاتی که اثر عملی داشته باشه در فقه براش وجود دارد یا ندارد. از برخی از بزرگان در این کتاب نقل شده که ایشان فرمودند که این بحث هیچ گونه بحث مثمری نیست، و از برخی از بزرگان دیگه هم مشابهش نقل شده که جل مباحث مربوطه به مشتق بحث مثمری نیست. ای کاش حرف نهایی هر یک از این بزرگان نقل می شد که آیا واقعاً اینها می فرمان حرف نهاییشون اینه که این بحث مثمری نیست. مرحوم امام و مرحوم آی خویی قدس الله سرهما، آیا نظر نهایی این دو بزرگوار این است که این بحث ها بحث مثمری نیست؟ من جدای از اون موردی که از کلام مرحوم آی خویی قدس الله نفسه نقل شده، موارد متعددی از خود کلمات مرحوم آی خویی در فقهش که متأخر از اون اصولش طرح شده، برخی از اون مسائل رو که خودم بودم در درس ایشان که بحث رو مبتنی بر اصل مثبت قرار داد، اونها رو هم زمینه می‌کنم تا ببینید این مرد بزرگ آیا اصل بحث مشتق رو غیر مثمر می‌دانسته یا نه. یعنی اگرم فرضاً مرحوم آی خویی در برهه‌ای بحث رو غیر مثمر می‌دانسته، ولی نظر نهایی ایشون بعد از پخته شدن نهایی ایشون اینه بوده که این بحث مثمره و ای و ثمر. ولی به هر حال اون اشکالی که از ایشان در مقام نقل شده این است که ایشان فرمودن این بحث مثمر نیست، چرا که احکام دائر مدار فعلیت موضوعات. گرچه ما قائل بشویم که مشتق حقیقت در اعم از متلبس است، در این حال حکم دائر مدار تلبس فعلی است. یعنی اگر گفتن که المعتمر ولو وضعش برای عام از مؤتمر سابق است، اما احکامی رو که برای مؤتمر بار کردند مال کسی است که بالفعل مؤتمر است. و بر این اساس ایشان مثلا فرمودن این بحث مشتق اثری ندارد، یعنی نهایت اینه که شما میگید مشتق وضعش برای عام از متلبسه. ولیکن این مشتقی که وضعش برای عام از متلبس است، اون موضوعی که در احکام شرعی موضوع الحکم قرار گرفته معنای حقیقی مشتق نیست، قسمی از معنای حقیقی مشتقه. میدانید نتیجه کلام ایشان چیه؟ نتیجه کلام ایشان اینه که به مباحث اصول علاوه بر بحث مشتق یه بحث دیگر هم باید اضافه بشود. تا حالا میگفتیم بحث مشتق، حالا باید یه بحث دیگری اضافه بشود به بحث اصول، و اون این که بعد از آنی که شما گفتید که مشتق حقیقت است در عام از متلبس، خیال نکنید اون چه شارع گفته الحاج علیه کذا، المعتمر علیه کذا، یعنی الحاج و المعتمری که حاج و معتمرون حقیقتن، ولو انقضا عنه التلبس، چون معنای حقیقی عامه. بلکه منظور از موضوعاتی که در احکام شرعیه موضوع حکم قرار گرفته قسمی از معنای حقیقی است، و اون کسی که بالفعل متلبسون بالحج، بالفعل متلبسون بالعمره، ولو کسی که انقضا عنه الحج والعمره حاج حقیقتا، معتمر حقیقتا فعلا، ولكن موضوع الحکم الشرعی لیس مطلق المعنى الحقیقی، بخشی از معنای حقیقی موضوع الحکمه. ولذا این یک پرونده جدیدی رو به اصول باز میکنه. یا مرحومای خویی، شما اگر پذیرفتید مشتق حقیقت در اعم از متلبس است، من قوا عنه تلبسم معنای حقیقی است، پس چرا میگویید الحاج یعنی الحاج المتلبس فعلا، و کسی که انقضا عنه با این که حاج حقیقتا فعلا، ولیکن لیس موضوع الحکم. ولذا باید یه پرونده جدیدی رو آقای خویی باز بفرماد و به من طلبه اثبات بکنه بعد از عموم معنای وضعی مشتق بناءً علی وضعه للعام، چرا خصوص مشتق در فرض تلبس فعلی موضوع الحکمه و ذاتی که انقضا عنه التلبس با این که معنای حقیقی است موضوع الحکم نیست. این اولا. و ثانیا، ما ممکنه با مرحوم آقای خویی هم موافق باشیم که این بحث به ملاک بحث مشتقش برای ما که مبنامون یه مبنای خاصی است که اشاره شد به این بحث وارد شده اضافه‌ای که اشاره کردیم، ممکنه ما قائل به این مبنای های خویی باشیم و لذا مشتق بر ما اثردار نباشه. ولیکن آیا مسئله اصولی که باید مصبر باشه باید بر همگان و همه مبانی مصبر باشه، یا دیگرانی که مبنای دیگری هم دارن اونها هم حظ و حقی از اصول دارن؟ اگر یک بحثی رو در اصول دنبال میکنن باید علا کل المبانی مثمر باشه، یا اگر علا بعض المبانی هم مثمر بود باید دنبال بشه؟ چون ممکنه اون مبنایی رو که بحث رو اون اساس اثر نداره من مبنای دیگری داشته باشم، ناچارم بحث دنبال بکنم ولو علی المبنی الاخر اثر نداره. ولذا بحث دلیل انسداد رو منی که مبنام اینه که ظواهر حجت، خبر ثقه حجت بر من دیگه اثر نداره. ولی حالا اگر یک بزرگواری پیدا شد و قائل به انسداد شد، مرحوم آیت الله العظمای روحانی پیدا شد و گفت من انسدادیم که انسدادی است، حضرت آیت الله العظمای شبیری پیدا شد فرمود من انسدادیم که انسدادی است، آیا نباید دلیل انسداد رو در اصول دنبال کرد به صرف این که مبنای من اینه که انسدادی در کار نیست، چون خبر ثقه حجته، چون ظواهر حجته؟ من نمیخوام تعبیر بی ادبانه بکنم، اما این چه بی انصافیست که ما اصول رو محدود به مبانی خاصی بکنیم، دیگران برن سر رو به زمین بذارن بمیرن. چرا به این مبنا قائل نشدن؟ چرا قائل به انسداد شدن؟ چون قائل به حجیت خبر نشدن پس برن بمیرن. انسانیان و سالسان. خب ما این مبنای آقای خویی رو اگر اشکال کردیم گفتیم یا سیدنا الاستاد قدس الله نفسک، کی گفته که موضوعات ادله احکام شرعی ظهور داره اینه که باید تلبس فعلی، اونی که مقتضای اطلاقات ادله این است که باید حکم جایی باشه که تلبس بالموضوع به ما له من المعنى الحقیقی محقق باشه، اما معنای حقیقیش تلبس فعلی است یا تلبس ولو فی ما سبق؟ از کجا شما ای سید بزرگوار فقیه و فهل اصولی ادعا میکنی که نه ولو معنای حقیقی اعم باشه، من از ادله و همه ادله این گونه میفهمم که باید قسمی از معنای حقیقی موضوع حکم شرعی است. این هم ثالثا. زد علا ذالک مواردی که از ایشان بالخصوص خواهم آورد، غیر از اون مواردی که در این جزوه اشاره شده که 7-8 مورد که در کلمات دیگران آمده که در کلام آقای خویی تصریح شده که من فتوا میدهم مبنیاً بر مبنای این که مشتق حقیقتون فی المتلبس فعلا، به حیثی که اگر مشتق حقیقت بود در اعم حرف دیگری باید زده می شد. می خونم عبارت ایشون رو در عده ای از موارد. خب اذا تمهد این مطلب دیگه من مستقیما وارد مواردی بشم که در کلمات بزرگان به عنوان به ثمرات مشتق مطرح شده یا نشده و من عرض می کنم. به شما بگم بزرگان مباحثی رو دنبال کردن از باب اینکه ثمرات این مباحث رو در فقه گر رو گر دیدن، دیگه نیاز نبوده توی اصول گاهی وقتا یک بحثای فرضی رو مثل همون جوری که توی نحو ادبیات ورب زیدون اینجام اکرم العالم رو مطرح میکنن و چون ثمره جای خودش رو محقق دیدن رفتن تو مثالهای فرضی. حالا ببینید من عده‌ای از موارد که به اعتراف بزرگان مبتنی است بر بحث ثمره یا مواردی که نه عرض میکنم و بعد شما حکم. من از اینجا بحث رو باز شروع کنم، از مورد اول رو همون موردی متعرض بشم که در کلام این قائل هم مورد اشاره قرار گرفته و همین طور در کلام مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه، بحث مرضعه کبیره و صغیره. ولو حالا آقایون اگر عنایت بکنن بعد به من چند دقیقه بیشترم بدن چون حیفم میاد، من اگر همین الانم بگید حرف نزنم چون انقدر سینم خسته است دیگه حرف نمیزنم، ولی دلم میخواد کسانی که حضور پیدا کردن لمس کنن، نه فقط تعبدن، احساس کنن، به جان احساس کنن که چه مسئله مهمی که اگر نبود این حل این مسئله چقدر در فقه گره و گور داریم. مسئله ایه که شاید همه عزیزان دیگه، حالا اون مواردی رو که خودم میخوام عرض بکنم بعد اشاره خواهم کرد، همه دیدن از وقتی که کفایه خوندن تا وقتی که کلمات دیگران رو دیدن، که اگر من اون مسئله جامعش رو در نظر بگیرم که دو مرزه کبیره صغیره و دو مرزه کبیره و یک صغیره، شخصیست دارای سه زن، سه خانم، عقد کرده بر سه خانم، کبیره، کبرا، متوسطه، صغرا. صغرای او در حد شیرخاره. فرمودن که چنانچه رضا به تناوب باشه، اول کبرا شیر بدهد. خب با این شیر دادن هم کبرا و هم صغرا و نمتوسطه حرام می شوند به حرمت ابدی. حیث ابتناع اینم بر مسئله از مشتق کاری الان ندارم. و اما متوسطه، بعد از آنی که کبرا شیر داد، متوسطه بعد از او شیر داد، گفتن این متوسطه هم آیا حرام می شود بر رجل متزوج یا نه؟ گفتن حق اینه که مبتنیه بر مسئله مشتقه. اگر قائل شدیم به این که مشتق و منح الزوج، چون مشتق اصولی بدانید اعم از مشتق ادبی و نحوی است، مشتق به گونه ای شامل عده ای از جوامد هم میشه، دیگه وارد اونجا نشم، محقق خیلی هم روشن برای اهلش. اگر گفتیم زوج، معناش اینه که ولو دیروز زوج باشه، امروز هم به او زوج میگویند. زوجه ولو دیروز زوجه باشه، امروز هم به اون کسی که دیروز زوجه بوده و امروز منفصل شده و زوجه نیست، امروز هم به او زوجه میگن. اگر اینو قائل شدیم، چون مشتق حقیقت در عام از متلبسه، خب این صغرا خانم الان اطلاق زوجه بر اون اطلاق حقیقی است. نتیجتا اینه که اون متوسطه‌ای که فرض کردیم بعد از کبرا شیر داد، اون متوسطه مادر زنه با شیر دادن دومش. چرا؟ چون اون متوسطه مادر این بچه که هست، مادر رضایی این بچه، و این بچه صغرا خانم فرزند فعلا زوج این آقا زیده. خب اگر این صغیره و این صغرا زوج این آقاست حقیقتا، و این مرضعه مادر این صغراست به حکم شارع که یحرم من الرضاع ما یحرم من نسب، ام رضایی است، پس ام الزوجه است، ولذا این خانم متوسطه هم شد حرام، چون ام الزوجه زیده. ولی اگر گفتیم که این خانم صغرا خانم، این مرتضع صغیر یا صغیره، گفتیم کانت زوجن ولیست بالفعل. چرا؟ چون دیروزی که اون کبرا خانم به او شیر داد، با شیر دادنش زوجیت صغرا خانم هم با خودش برد، دیگه این صغرا خانم امروز زوجه این آقای زید نیست. درسته این متوسط خانم ام این صغرا خانم با شیر دادن، اما ام من کانت زوجتن، نه ام زوج فعلی. نتیجتا اینه که اونی که در ادله داریم و امهات و نسائکم اونی که در آیه آمده از محرمات ابدی نکاح و امهات و نسائکم، نه امهات من کن نسوتکم، امهات و نسائکم یعنی امهات و ازواجکم، نه ام من کانت زوجتن. این موضوع الحکمه. اگر بگید مشتق حقیقت در عمه، فهذهی ام زوجتن بالفعل. اما اگر گفتید که مشتق یعنی بالفعل زوجیت، این صغرا خانم بالفعل که زوجیت نداره، بعد از آنی که اون کبرا خانم زوجیتشو ابطال کرد دیروز. این مسئله ایست که در کلمات دیگران مطرحه و من تا اینجا هیچی اضافه بر دیگران نگفتم. حالا این بزرگوار ببینید راجع به این مسئله چجوری ایشون میگه این ربطی ثمره‌ای نداره قضاوت کرده. من همونجور که عرض کردم برای رعایت امانت این عبارت ایشون رو میخونم و استمدادم میکنم از ناقدین محترم، اگر جایی بد معنا بکنم و غرض ایشان را بد تقریب بکنم، آقایون به دیده همون انصافی که دارن رعایت عدل رو بکنن. اولا دیگه من از اشکالات لغوی صرف نظر کنم، ولو اغلاطی است که شایسته یک طلبه اهل فضل نیست. صفحه 213 از این کتاب، ثمره یک بطلان نکاح زوجه کبیره اول، ایشون فرمودن این مثال قدری دقت نظر بیشتری را می طلبد. من اتفاقا همونه که دقت نظر بیشتری را می طلبد آوردم تا ببینید که اونجا چه اتفاقی افتاده. بحث بر سر این است که با شیر دادن زوجه کبیره به زوجه مرضعه، منظور شیر دادن زوجه کبیره به زوجه مرتضعه، نه به زوجه مرضعه، و الا زوجه کبیره به زوجه ثانیه مرضعه که شیر نمیده. آقای من، با شیر دادن زوجه کبیره به زوجه مرضعه، یعنی منظور اینه که به زوجه رفیعه. آقایون چقدر انصاف دارن رعایت حال شما رو کردن، به زوجه، بله چقدر، یعنی به زوجه مرضعه. خب این عبارت درست بشه، به زوجه مرضعه یعنی مرتضعه. بسیار خوب، ایشان فرمودن هر دو بر مرد حرام می شود، یا فقط مرضعه حرام می شود. فساد نکاح مرضعه روشن است و کسی در آن اختلاف ندارد. اتفاقا اینم بحثی است مبتنی، من نمیخوام اونجا باز وارد بشم، و منشأ این اتفاق نظر روایات فراوان در این باب است، و اصلا منشأ روایاتم همون بحث مشتقه، نمیخوام اونجا وارد بشم. و بدین جهت از نقل آنها خودداری میکنیم، ما هم از تعرض اون بحث خودداری میکنیم. مرضعه، یا به قول آقایون درستش کلمه مرضعه، با شیر خوردن به اندازه‌ای که شارع مشخص کرده دختر زن و مرد می شود، یعنی دختر هم زن میشه هم دختر اون مردی که صاحب اللبنه، و در نتیجه زوجه او نخواهد بود به واسطه این دختر شدن. این خب طرح مسئله. حالا ایشون فرمودن خب این چرا شما میگید که حتی ما قائل بشیم که مشتق هرچه میخواد باشه، چرا شما میگید که این زوجه رضیعه به اصطلاح اون ازدواج اون مادر زن رو به هم بزنه، یعنی اون مرضعه کبیره رو؟ خب یه بچه کوچولو آمد تو زندگی اینا، بنا نیست که زندگی یه مردی که یک زن داشته باش 30 سال 40 سال زندگی کرده، بعدم حالا بلحوثی یا غیر بلحوثی یه دختری رو خلاصه عقد کرده بوده، حالا بر هر غرضی، بنا نیست که این برای یک عقد اینجوری با شیر دادن اون بشه خلاصه زندگیش تباه بشه. ایشون فرمودن ارتکاز مردم در این موارد این است که با شیر خوردن مرضعه، یعنی مرضعه یعنی همون بچه شیرخوار، در واقع زن و مرد به مادر او تبدیل می شوند. یعنی ابدا به ذهن آنها خطور نمی کند که به خاطر شیر دادن رابطه زناشویی زن و مرد به هم بخورد. یعنی اون مرضعه کبیره که شد مادر زن به ذهن هیچ که خطور نمی کنه. حالا خطور نکنه، اگر شارع گفته باشه چی؟ مگر ما اینو بر اساس خطور می خواهیم این حرفا رو بزنیم؟ به ذهن هیچ که خطور نمی کنه. اگر بناست که او ام الزوجه است، خب شارع هم گفته ام الزوجه حرامه، فقها گفتن حرامه. خب ایشون بعد یک مقدمه چینی کردن، گفتن اینا قضایای شارع برای نکاح چقدر اهمیت قائله، تحکیم خانواده، مسائلی از این قبیل. و بعد در نهایت اینگونه گفتن که روایاتم خلاصه اقتضایی نداره. بله، فرمودن نسبت به اون بچه شیرخوار که بله بله یه روایت فرمودن بله در مسئله هست معارض اون روایات قبل، این روایت هم باید دور برزیم چون که این روایت با ارتکاز ناسازگاره، با اون روایات دیگه معارض. حال این که معارض بودن فرع اینه که اون روایات دیگر رو ما دلالتی براش بر اساس مشتق قائل بشیم، اون وقت این روایت رو معارض. حالا من این بخش معارضش رو میخوام براتون بخونم که ایشون قبل از این فرمودن قدر متیقنه در مقام تخاطب از اون روایتی که میگه حرام میشه یه مورد خاصیه. یه بحث اصولی عمیقی رو پیش کشیدن، بحث قدر متیقن در مقام تخاطب هم پاشو اینجا کشیدن که خودش جای بحث خودش رو داره.
یعنی قاین اسخای میکنم با توجه به اینکه وقت به پایان رسیده، البته چند دقیقه اید شما ما از وقت ناقدین محترم اختصاص میدیم به شما، چون بعدم میخوام جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم. من اگر از شما خواهش میکنم که اگه ممکنه خلاصه مطالب هم
حالا عرض میکنم، یاد کردم اون مقداری که میسر باشه عرض میکنم تا 10 دقیقه، حالا بلکه انشالله بتونم ولو 2 مورد رو به سرانجام برسونم. ایشون از قدر متیقنه در مقام تخاطب کمک گرفتن که اون یه بحث عمیقیه که اینجا ارتباطی نداره و اصلا یک بحثیه که فقط مرحوم آخوند بهش ملتزم شده، هیچ قائل دیگه هم الهی و منهادا نداره، ولذا ایشون که انه اونجا اون مبنا رو گرفتن با اون مبنا میخوان مشی بکنن. و بعد در نهایت این گونه فرمودن، البته در مقابل فقط یک روایت داریم که در مثال قبلی گذشت، جایی که مرد 2 همسر کبیره و 1 رضیعه دارد، اینجا دیگه گفتن رضیعه. از این روایت استفاده می شود که علاوه بر رضیعه نکاح همسری که شیر داده نیز باطل می شود، یعنی اون زوجه کبیره هم نکاحش باطله. خب روایاتی که در قبل بود هیچ کدوم نمی گفت باطل نمی شود، فوقش این بود که می گفتید اجمال داره، بیش از بطلان نکاح صغیره بر نمیاد، اما ازش بر نمیاد که نکاح کبیر باطل نمی شود. چه خلطی است بین این که بگیم اون روایت دلالت نداره و بین این که بگیم مثلا دلالت داره که کبیره حرام نمیشه، تا بعد این روایت رو بگید خب اون روایت میگه کبیره حرام نمیشه و این روایت در گود معارضه خواهد قرار گرفت. اونا فوق بود، مجمل دلالت نداشت، اما نه اینکه دلالت داشت بر این که زوجه کبیره حرام نیست تا این روایت معارض. و بعدم فرمودن این روایت چون روایت تک در مقام معارضه، حال در صورت تعارض میان روایات چه باید کرد؟ آیا میتوان با استناد به تنها یک روایت از تمام استبعادات گذشته چشم پوشی کرد و بیان روایات بیشتر که از حیث تعداد هم بیشترن اونا رو نادیده گرفت؟ شما یه روایت نیاوردید بگه مرضعه کبیره حرام نمیشود. نهایت این بود که دلالت بر حرمت نداشت، نه اینکه حرام نمیشود تا این روایت معارض بشه. تا بعدم ایشون دیگه دست به دعا برداشتن که باید در بوته امکان رها شود تا بعد از ظهور حضرت صاحب العم عجل الله فرجه توسط خودشان تبیین گردد. ولذا این مورد از مواردی است که بحث ثمره مشتق درش هست و اگر فقیهی بخواد قائل بشه ناشار.
خود مرحوم آقای خویی قدس الله سره که اون کلام قبل ازشون ما نقل کردیم در همین مسئله مرتضعه تصریح به این جهت فرمودن که بحث در این مبتنی بر بحث مشتقه. بله، موردی ببینم، موردی رو که من یادداشت کردم از کلام ایشون که آیون مراجعه بکنن و معیارم اینه که حرف شخص رو حرف اخیر شما معیار قرار بدن، نه اینکه اون حرف قدیمی که یه وقتی گفته و قطعا این مسائل رو اخیراً ایشون گفته و موارد حج و من خودم بودم که ایشون مبتنی بر بحث مشتق قرار داد و قائل شد. بله، خب من حالا یه مورد که حالا آدرسش رو از کلام آقای خویی هم خدمتتون عرض می‌کنم. مورد دیگه ای که تو کلام آقای خویی آمده، من 15 مورد اینجا یادداشت کردم، 15 موردی که به مرور سریع به اینا برخورد کردم یا به ذهنم خطور کرده و یقین بدانید اگر فرصتی می داشتم به جای 15 تا 150 تا رو به راحتی براتون می آوردم. اینو میگم و از باور میگم، نه اینکه از صرف شعار. یکی از موارد دیگری که مرحوم آقای خویی هم بالخصوص مطرح فرمودن بحث همون که عمره و حج، مسئله اینه اذا احرم شخص حاج به حج متمتع رزقنا الله ان شاء الله ذلک دائما و اتا بالاعمال و فرغ من اعمال عمره التمتع. حاجی برای حج تمتع میره، متلبس به عمره تمتع شد، از اعمال عمره تمتع فارغ شد، هنوز محرم به احرام حج نشده. مسئله ای در کلمات فقها مطرحه که آیا حلق بر این محرم به عمره تمتع بعد از فراغ از عمره تمتع آیا جایزه؟ یحلق رأسه، چون دیگه محرم نیست، محرم براش حلق الرأس حرامه، اخذ الشعر حرامه، این که دیگه محرم نیست. بله، هو مرتهن بالحج، باید بعد از این حج تمتع بره با احرام جدید انجام بده، ولی این آقایی که الان عمره تمتع با تقصیر از احرام خارج شد، از معاصنش مقداری تقصیر کرد، از احرام خارج شد، حلق سر بر او حرامه یا نه؟ مشهور بین فقها، بله دوی علیه الاجماع گفتن حلق سر حرامه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد نباید حلق سر بر این حرام باشه، چون ما در جای خودش گفتیم، ایشون میفرماد چون ما در جای خودش گفتیم که معتمر محرم یعنی اونی که بالفعل محرمه، این آقا که بالفعل محرم نیست، کان محرمن. معتمر یعنی اونی که بالفعل متلبس به عمره است، این کان متلبسن به عمره، امروز که الان با خانومش میشینه خوشوبش میکنه دیگه، این متلبس به احرام نیست. ولذا چون ما یا آقای خویی گفتیم مشتق حقیقتون فی خصوص المتلبس مجازون فی من قوا، نگید حلق اخذ شعر بر این آقا حرامه، حلق شعر بر معتمر حرام بود، این که معتمره به فعل نیست، کان معتمرن، بر محرم حرامه. ایشون فرموده تا جایی که حتی بعضی گفتن کفارم داره، این این عبارت ایشونه، معتمد العروه جلد 8 جلد 2 صفحه 451 تو موسوعه، نمیدونم جلد چندم میشه، من رو ببخشید خیلی با این وسیله ها خیلی آشنا نیستم که بتونم سریع در بیارم، ولی اینو در کتاب الحج، حالا در اون نسخه ای که من دارم موسوعه ای نیست، حجش جداست، طهارتش جداست، صلاتش جداست، معتمد جلد 2 صفحه 450 51 عبارت ایشون اینه، لکن لا یبعد عدم الوجوب، چرا واجب نیست بر این آقا، نه کفاره نه حلق حرمتی داره، لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من اعماله، لان المشتق ظاهر في المتلبس في الحال كالمعتمر. به حضرت عباس اینا رو آقای خویی وقتی میگفت که سالها بود اصولش تعطیل شده بود، چون وقتی ایشون حج رو میگفت که دیگه خسته شده بود از اصول و بعد از 5 دوره 6 دوره دیگه اصول اون وقت نمیگفت، حج رو در حالی میگفت که اصولی نداشت، اما میگه من فقیه فعل اگر یه وقتی در دوره خامی هم یه حرفی یه وقتی زدم که مشتق ثمره نداره، تو فقه هم گر رو گر بش برخورد میکنم که قدم از قدم نمیتونم وردارم مگر با بحث مشتق. این در بحث حجش. در بحث زکاتش یه مورد دیگر هم به من اجازه بدید آیون ناقد تمنا میکنم، اینم اجازه بدید تا خیلی دلم قور داره که اما اگر بخوام 15 مورد اینجا چیز کردم با 2 تاش اکتفا بکنم اصلا یه جوری میشم.
حاجا ما یک فرصت 2-3 دقیقه در اختیار شما قرار میدیم که جنبندی مطالبتون رو بفرمایید و اون فر آخر شما مطالب دیگه‌ای که دارید اون 15 فر یا اگر فرصت کردید فروع دیگه امکانش هست که شما فایلش رو به برگزار کنندگان بدی تو سایت.
من اصلا فایل بلد نیستم مثلا کارهایی میتونم بکنم و اینا هرچه گفتم دیگه از شفاهن تلقی کردن
بقیه. پس اگه من تقاضا میکنم در عرض 1-2 دقیقه جنبندی مباحثتون رو اینایی بفرمایید.
به هر حال در قضیه مشتق سر تا سر فقه از اول کتاب الطهار تا آخر دیات موارد متعدد در کلمات متعدد از بزرگان و کسانی که لا یشک فی فقههم و اصولی بودنشون که هیچ تردیدی در اعتبار فقاهت و اصولی بودن اونها نیست وجود داره و تمام این مواردم اگر نگیم جل این موارد حداقل اون مواردی رو که من ضبط کردم مواردی است که خلاصه طبق صناعت این گونه است. بذارید یه موضوع از ابداعی های خودم فقط بگم، اینای دیگر رو شما شاید این آیت الله کامپیوتر رو بزنید بهش دست پیدا بکنید ولی اینی که من میخوام بگم دست بهش پیدا نمی کنید. از عزیزانی که خلاصه با اینا آشنان اینو میخوام بگم که ببینید غیر از این وسیله یکی از مواردی که این بحث درش ثمره مهم می پیدا میکنه بحث رباس، محل ابتلای شب و روز مردم و بازار. در بحث ربا اینه که شرط حرمت ربای معاوضی اینه که مکیل و موزون باید باشه. در ربای معاوضی ربای در معدود جاری نمیشه، باید اونی که مورد معامله ربوی قرار میگیره مکیل و موزون باشه. خب یه بحثی حالا مطرحه که خب حالا شیعی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله مکیل و موزون نبود، معدود بود، مثل تخم مرغ. من تا از نجف نیامده بودم قوم اصلا ما تخم مرغ و کیلویی هیچ وقت نخریدیم. اینجا چشمم باز شد که دیدم عجب اینجا تخم مرغ و کیلویی میفروشن. تخم مرغ در عرف ما معدود بود. حالا در زمان رسول الله صلی الله علیه تخم مرغ معدود، چون معدوده به اتفاق فقهای شیعه ربای در معدود جایزه، یعنی شما 100 تا تخم مرغ رو به 500 تا تخم مرغ معامله کنید اشکال نداره. ولی همین معدود اگر از قبیل موزون بود، کیلویی بود، شما 1 کیلو تخم مرغ رو به 1 کیلو 1 مثقال اگر معامله بکنید اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم در خانه کعبه. شما 1 کیلو تخم مرغ به 1 کیلو 1 مثقال اشد من 70 زنیه، اما 100 تا تخم مرغ به 500 تا تخم مرغ نوش جان طرفه ای شد. تخم مرغ قبلا معدود بوده، نه مکیل و موزون. حالا من چه خاکی به سرم بکنم؟ در زمان ما فعلا شده موزون، آیا ربای در این حرامه؟ بعضی آمدن گفتن معیار اینه که قبلا ببینید زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر موزون بوده معیار اونه، در قبال اون مرحوم آقای خویی و غیره و غیره گفتن نه آقا الان ببینید وضعیت چیه، الان موزونه یا معدود، چون اینها قوایای حقیقی است. به ما گفتن الربا فی ما یکالو و اویوزن، تخم مرغ الان یوزن ربا درش حرام، الان یعد ربا نوش جانتون. نجید کان سابقا مشتق حقیقتون فلون. ما یوزن یعنی یوزن و الان، چون مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، اما ما کان یوزن خدا بیامرزتش، چون مشتق حقیقت در متلبسه. اینم یکی از تطبیقاتی که شاید با اون وسیله نتونید پیدا بکنید عرض کردم، ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی.
دست شما درد نکنه از جناب استاد قائنی، لطف کردید با ضیق وقت مطالبتون رو فرمودین. دعوت میکنم از جناب استاد محمدی، رئیس انجمن اصول فقه حوزه، مدیر گروه فقه حقوق جامعه المصطفی و استاد خارج فقه اصول حوزه، با عذرخواهی در حد 10 دقیقه نکات تکمیلی و مطالبی که رابطه در رابطه با فرمایشات جناب استاد قائنی داشتن رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. خب تشکر می کنم از حضرت استاد حجای قائنی از بیانات بسیار خوبی که داشتن، و همچنین تشکر از همه عزیزانی که تشریف آوردن و میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم تبریک عرض میکنم. من ابتداعا یک گریزی داشته باشم به صحبت اولیه حضرت استاد. ما این جلسه که برگزار شد در واقع یک مقدمه ایست برای جلسات آینده، و از همین جلسه و در حضور همه عزیزان عرض می کنم که همه کسانی که به طریق مشهور اصولی ها ایراد دارن، نقد دارن و به هر حال دیدگاه انتقادی دارن، می توانن به انجمن اصول فقه اعلام بفرمایند. ما جلسات دیگری هم خواهیم گذاشت در حضور هر کسی که تمایل داره در این جلسات نقد شرکت کنه. این یک نکته. نکته دوم، خب من تصورم این بود که این جلسه بیشتر وارد خود بحث ثمرات مشتق بشه، فارغ از نقد یک کتاب خاص، ولی خب حضرت استاد اینجوری به اصطلاح ترجیح دادن که نقدشون رو اینجوری بفرمان. خب من ابتدا میخوام یه نکته عرض کنم، هم یه نقدی به خود کلام حضرت استاد باشه، هم یک نقدی به کتابی که ایشان نقد کردن، و اون این است که یک ثمراتی برای مشتق بیان شده قدیمی است. حالا ممکنه یک کسی اعتراض کنه که آقا این مرضعه حالا چقدر مگر تو جامعه ما این بحث مرضعه پیش میاد، که حالا فرض بفرمید بیایم پیرامونش بحث کنیم که آیا مشتق در این بحث مرضعه آیا ثمره داره یا نداره. من فکر میکنم باید وارد، همینطور که مثال بعدی ایشان مبتلا به بود، ما وارد مثال هایی بشیم که واقعا مبتلا به و در کتاب های فقهای ما از این جور مثال هایی که مشتق درش ثمره داره فراوانه. من چند روز پیش یه نگاهی به کتاب جواهر کردم، خیلی هم جستجو نکردم، 15 مورد در رابطه با ثمره مشتق در فقه پیدا کردم. خود بنده هم یه کتابی هم نوشتیم به نام تطبیق القواعد اصولیت در اینجا هم در 15 تا ثمره برای مشتق ما بیان کردیم. بنابراین مثال هایی رو ما باید بیان کنیم خیلی کاربردی و نشان بدیم به جامعه علمی عرض می شود که حوزوی که مسائل علم و اصول کاربردی است. من ای کاش این بحث به این شکل پیش می آمد که اساساً این رو بیان کنیم که کتب اصولی ما الان یک مشکل اساسی داره، دروس حوزوی ما هم مشکل اساسی داره. مشکل اساسی دروس حوزوی ما، درس خارج، سطوح عالی، همه من از اینجا اعلام میکنم، مشکل این است که ما فقط مسائل علم و اصول رو تئوری بیان میکنیم. از دروس درس خارجی که در حوزه وجود داره چند تا رو ما سراغ داریم که بیاد و مسائل علم و اصول رو کاربردی بیان کنه. یه نقد کلی منده دارم که از همه عزیزانی که درس خارج میگن، سطوح عالی میگن، یه مقداری کاربردی بحث کنیم مسائل علم و اصول رو، که توهم کاربردی نبودن مسائل علم و اصول تو ذهن متوسطین طلاب پیش نیاد. خود بنده در کلاس خودم کاربردی بحث میکنیم، خود از استاد قاینی هم به من اینجوری فرمودن که در بحث خودمون کاربردی. این یک مشکلی است در حوزه که باید این حل بشه. نکته بعدی که من میخوام نقد کنم این است که ببینید ما چند چیز رو با هم خلط میکنیم. یه بحثی که هست ثمره نداشتن مسائل علم و اصوله که آیا ثمره دارد یا نداره. یه بحث اینه که تورم مسائل علم و اصول که آیا متورم شده مسائل علم و اصول یا نه. یه بحثی هم این است که این دروس خارج طولانی میشه، 15 سال 20 سال. بعد برخی از برادران عزیز و فضلا اینا رو با هم خلط میکنن. تورم علم اصول چه ربطی داره مثلا به ثمره نداشتن علم اصول؟ ما اینا رو نباید خلط کنیم، باید مشکل را، مثلا یکی از نقدهای بنده این است که بله دروس اصولی حوزوی طولانی هست، برخی از درس‌های خارج طولانی بحث میشه، 15 سال 20 سال، واران که میشود در زمان کمتری اصول رو به شاگرد آموزش داد. خب اینا نکاتی است که میخوام عرض کنم. و یه نکته هم به عنوان مقدمه بعد وارد اصل بشم، اصل مطلب. ببینید ثمره علم اصول که ای کاش جناب استاد قاینی تو این زمینه وارد میشد که من احساس میکنم بعد این رو یه مقدار بیشتر پرورش داد، و اون اینه که ثمره مسائل علم و اصول فقط در فقه نیست. ما فکر میکنیم که اگر علم و اصول، مسئله علم و اصولی در مستقیم در فقه پیاده نشه بی ثمره، و حالا اینکه بنده 5 تا ثمره برای مسائل علم و اصول بیان کردم، یکیش این است که مسئله علم و اصولی بیاد و در فقه به طور مستقیم ثمره داشته باشه، که اینم من یکی دو مورد عرض میکنم. یکیشم این است که ببینید گاهی مسئله اصولی در خود مسئله اصولی دیگر ثمره داره، یعنی اگر اون مسئله اصولی حل نشه مسئله اصولی دیگه حل نمیشه. من یه نمونه مثال بزنم، حقیقت وضع اگر روشن نشه مسئله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا حل نمیشه. حقیقت وضع و اگر بنابر مبنای مرحوم آقای صاحب الکفایه رحمت الله علیه بپذیریم که همون مسلک فناء اللفظ فی المعنا هست، خب این استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مشکل پیدا میکنه. اما اگر مسلک مشهور رو ما بپذیریم، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مشکل پیدا نمیکنه، که حالا این هم یک بحث مفصلی است. بنابراین گاهی یک مسئله اصولی در مسئله اصول دیگه نقش داره، این هم یه ثمره است. یک ثمره دیگه این است که گاهی یک مسئله اصولی مقدمه است برای یک مسئله اصولی دیگه است. یعنی باید این مسئله ابتدا بحث بشه تا مسئله اصول دیگه قابل فهم باشه، قابل قبول باشه. حالا این مواردی هم من در اینجا که وقت نیست من اینا رو عرض کنم. یک نمونه از ثمرات اصولی دیگه این است که در استدلال ها به کار میره، مبانی اصولی در استدلال های اصولی به کار میره، که اینم مواردی هست که فرصت نیست متاسفانه این موارد رو عرض کنم. و یکی هم این است که برخی از مسائل اصولی در غیر فقه هم ثمره داره، فقط در علم فقه نیست، ما در علم تفسیر مسائل علم اصولی خیلی ثمره داره، که همین بحث مشتق عرض می شود که در خود بحث قرآنی هم گاهی تمسک میشه به مسئله مشتق در مباحث تفسیر قرآن. ان جهنم لمحیطتون للکافرین، الان این محیطتون یک مشتقه. خب اگر حقیقت در متلبس باشد، لمحیطتون للکافرین یعنی چی؟ ان جهنم لمحیطتون للکافرین یعنی الان دیگه، حقیقتون فی المتلبس. بنابراین در غیر از فقه هم مسئله مشتق ثمرات داره.
آقای محمدی اصخایی میکنم فرصت شما به اتمام رسید، در عرض یک دقیقه اگر محبت بفرمایید جنبندی فرمایشات.
خب جنبندی عرایز بنده
قاینی رو بفرمایید.
جنبندی عرایز بنده اینه، بنده الان فقط فهرستوار میگم این نمونه هایی که مشتق ثمره دارد. یکی الفریزه، اگر یک نماز فریزه تبدیل بشه به نافله. بله آخه ببینید، ما بحثمان عزیز استاد، بحث ما این نبود که بیاییم و در واقع یک کتابی رو بیاییم اینجا نقد کنیم. حالا خب این عرض می شود که این مواردی که خب ممکن است من نسبت به مواردی که عزت عالی فرمودید نقدی نداشته باشم، بنابراین که اینطور نیست که حالا اگر کسی آمد به عنوان ناقد حتما باید نقد را متوجه فرمایش ارائه کننده داشته باشه. بله بله، عرض می شود که این حالا مطالبی است که من به فهرستوار می خواستم عرض کنم. این مواردی که هست، من حدود 10 مورد از مواردی که مبتلا به هست برای مشتق که ثمره دارد در فقه اینجا یادداشت کردم. متاسفانه خب فرصتم نیست من عرض کنم، فقط یک نمونهشو عرض میکنم. ببینید اگر
فرصت کوتاه جای محمد،
من 1 دقیقه اجازه بفرمایید. چند دقیقه شد مورد
شما؟ حدود 15 دقیقه صحبت فرمایید.
1 دقیقه. ببینید اگر ما یک فریضه تبدیل شد به نافله یا نافله تبدیل شد به فریضه، مثلا نماز نافله مورد نذر واقع شد، تبدیل شد به واجب، چون نذرم واجب میکنه دیگه نافله رو. خب اگر تبدیل شد به فریضه، نافله بوده است و الان تبدیل شده به فریضه، آیا احکام نافله بودن درش پیاده میشه یا احکام فریضه بودن. این نمازی که الان با نذر واجب شد، این کانت نافلتن، قبلا نافله بود اما الان چیه؟ الان فریضه است، تبدیل شده به فریضه. فریضه هم مشتقه. خب یکی از ثمرات مشتق اینجاست، آیا احکام فریضه وارد میشه در اینجا یا احکام نافله؟ اگر بگیم حقیقت در متلبسه، الان فریضه است، باید احکام فریضه برش بار بشود. و موارد متعددی در این زمینه هست که انشالله حالا در جلسات آینده بنده به عنوان مسئول انجمن اصول فقه باز هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف آوردن. انشالله این جلسه حالا اگر ایرادی داره ادامه خواهد داشت و در روند خودش بیشتر قرار میگیره و از همه عزیزانی که میخوان در این نقد و حالا یا ارائه کنن یا نقد کنن به مراجعه بفرمان، ما براشون نشست علمی انشالله برگزار خواهیم کرد. و سلام و الصلاة والسلام على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تشکر از جناب آقای محمدی که فرمایشات خودشون رو به صورت خلاصه و تو زمان کوتاهی که باقی بود فرمودن، ناقد محترم دوم جناب آقای فاضلی هیدجی مطالبشون رو ارائه می‌فرمان. قبل از فرمایشات ایشون عرض کنم که کاغذهایی که در اختیار عزیزان قرار داده شده، اگر نکاتی و نقدهایی نسبت به فرمایشات ارائه کننده محترم یا ناقدین مد نظر دارن بنویسن تا پرسش‌ها از شخصی که مورد سوال قرار گرفته پرسیده بشه و پاسخ رو بدن. جناب فاضلی با توجه به اینکه ما تا اذان حدود نیم ساعت فرصت داریم و حتما دوست داریم که از نظرات حاضرین در جلسه هم به صورت مکتوب بهره ببریم، تقاضا میکنم در عرض 10 دقیقه نکات مد نظرتون در رابطه با فرمایشات حاج آقای قائنی رو ارائه بفرمایید. البته نقد خب به معنای بررسی و در معرض انتقاد قرار دادن و عیارسنجی مطلبه، الزاماً به این معنا نیستش که مخالفتی صورت بگیره، ولی خب طبیعتاً وقتی که ارائه کننده و دو ناقد در جلسه دعوت میشن، انتظار اینه که حداقل بخشی از مطالبشون به بیان نکات به نظر نادرست فرمایشات ارائه کننده قرار بگیره. حاج آقای فاضلی از همین الان با عذرخواهی 10 دقیقه در خدمت شما است.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم به نوبه خودم تشکر می کنم، هم از استاد محترم استاد آقای قائنی، هم از انجمن علم اصول و رئیس محترمشون حاجی محمدی، و هم این نقدهایی رو که صورت میگیره به دیده احترام من مینگرم بهش، چون نظر خود من این هست که دیگرانم اگر انسانو نقد نکردن، تنها انسانی موفق هست که خودش اقلا بتونه خودشو نقد کنه. این روایت رو من همیشه به خودم تکرار میکنم که حضرت فرمودن من لم یکن لهو من نفسهی واعظن لم یکن لهو من الله حافظن. اگه کسی نتونه خودشو موعظه کنه، خودشو نقد کنه، خداوند متعال از او دستگیری نخواهد کرد. حتی نباید ما منتظر باشیم ما رو نقد کنن، بلکه قبل از اونها خودمون باید خودمون رو نقد کنیم. این یه نکته. بنابراین نقدها محترمن. نکته دوم این هست که نقدهایی که صورت گرفته، منم فی الجمله با حالا بضاعت اندکی که داشتم سعی کردم اینا را مطالعه کنم، هیچ کسی در اصل مسئله علم و اصول، قواعد علم و اصول شک نداره و نمیتواندم شک کند. من یه وقتی در جواهر مطالعه میکردم، دیدم یه حدیثی در فروعات مختلف ذکر شده، خیلی از این استفاده کردن. گفتم بذار من همینو بگردم ببینم چقدر از این استفاده شده. دیدم 11 فرع مستقل از هم، چون هر فرعی هم فروعاتی ممکنه داشته باشه، 11 فرع کاملا مستقل از یک حدیث استفاده شده. و خب دیدیم این به چه توانایی بوده، از کجا این استفاده ها شده. از نو برگشتم تمام قواعدی که در این استفاده ها به کار رفته، من اینا رو استخراج کردم. 54 قاعده اصولی در یک حدیث به کار رفته تا توسط این 54 قاعده 11 فرع استخراج بشه. پس نظر این ناقدین محترم به هیچ وجه بحث اصل علم اصول نیست. اما نکاتی که اینا دارن و منم به عنوان اینکه مدافع اینام اینجا دارم حرف میزنم، لزومنم الا معناش این نیست خودم این نظر رو دارم، ولی نه امانت اقتضا میکنه اینها را عرض کنم. یه 3 نکته‌ای در رابطه با فرمایش حضرت استاد از زاویه سخنان ناقدین محترم من عرض میکنم. یه نکته که در رابطه با حرمت ام الزوجه بیان کردن و فرمودن ناقد عزیز آمده اهمیت ازدواج، اهمیت خانواده، اینکه به هر بهانه ای که ازدواج نمیتونه باطل باشه، 30 سال اینا با هم زندگی میکنن، حالا یه اشتباهی شده، چون در همسایگی ما یه چنین اتفاقی افتاد یادمه 50 سال پیش، اینا همین مشکلاتی هم که ناقد فرموده رو به بار آورد و مسائلی که دیگه جای ذکرش نیست. این که نمیتونه که به همین جوری با یه شیر دادنی 15 بار شیر دادن یک زندگی 30 ساله خراب بشه. خب استاد حضرت آیت الله قاینی فرمودن که این که مردم چی فکر میکنن که این نمیتونه مبدا حکم شرعی باشه، مردم خیلی چیزا فکر میکنن. ولی من به نظرم ناقد این نمیخواد بگه، ناقد میخواد بگه ارتکازات مهم عقلایی، ارتکازات قویی که شما خودتونم در جاهای مختلف فقه از این استفاده می کنید، اینا مقید اطلاقاتن، اینا مقید عموماتن، اینا نمیدونم جاهای در جاهای مختلفی شما استفاده کردید. اینها تصریح کلام ناقدم هست، من خواندم. این بحث کمرنگ شده، ایشون میگه خیلی از مسائلی رو که شما با مسائل اصولی میخواید حل کنید با این قضایا قابل حله. در واقع ایشون اون قرینه رو ادعا میکنه که اطلاق این روایت رو تخصیص بزنه. مدعی نیست که ما با خطورات و با چیزی که الان به ذهن مردم میاد با این حکم صادر کنیم، مبدا حکم ما باشه. نظر ناقد این بوده. این یه نکته. البته به نظرم حالا اینجا عرضم میکنم، اینم به نحوی فی الجمله مباحث علم اصول یه مقدار اضافه میکنه، چون حقیقتا این نکته بله مهمه، ارتکازات عقلایی نقش دارن در فقه، ولی بابی به این اختصاص داده نشده که چجوری نقش دارن، کجا نقش دارن، چه اندازه نقش دارن، و در لابلای مباحث استفاده شده ازشون. ولی علی کل حال نظر ناقد این بوده. نکته دیگری که حالا من تقاضای توضیح دارم این هست که در بحث معتمر آجاقا فرمودن به بحث مشتق مربوطه، اینکه بعد از احلال از عمره تمتع و قبل از شروع و احرام جدید به حج تمتع های سرتراشیدن جایز هست بر این حاجی بر این معتمر من کان معتمرن یا نه. خویشون فرمودن که به بحث مشتق مربوطه و کسانی که خب قائل باشن مشتق در منقضی حقیقته، بله باید بگن که همچنان سرتراشیدن حرامه. اینجا هم سخنی که دغدغه عزیزانی که نقد دارن هست، چون من 8 دغدغه اینا را نوشته بودم کامل، ولی منم برای اینکه وقت رو میخوام مراعات کنم دوستان سوالاتشون رو بکنن دیگه اونا رو اصلا مطرح نمی کنم. دو سه جمله ای که در فرمایشات حضرت استاد بود من اینا رو عرض می کنم.
حاجا اگه فهرستوار بتونید مطرح کنید مختنمه.
بله حالا پس اینو عرض می کنم. تو بحث معتمر هم حرف این دغدغه عزیزان اینه، خب اگه با بنا باشه معتمر به عنوان مشتق در منقضی حقیقت باشه و حکمم رفته روی او، او که فقط منحصر نمیشه به اون 5 ساعت بین عمره تمتع و شروع جدید احرام، این پتا 50 سال بعد معتمره و باید احکام درش اجرا بشه. اینو این آقایان جرقه قرار میدن که چی بگن؟ که تناسبات حکم موضوع این مسئله رو مشخص میکنه. لذا دومین موردی که تو فرمایش سخنان این ناقدین خیلی تکرار شده، تناسبات حکم موضوع به شکل وسیعی مسائل ما را مشخص میکنه. هرچند حالا اینم باز نمیخوام از جایگاه نقد خارج بشم، اینم یه مسئله ای رو اضافه میکنه که حقیقتا بحث تناسبات حکم موضوع هم که ما به این شکلی داریم استفاده درستم هست، هیچ به نظرم از در کلمات متقدمینم کاملا شاهد پیدا بشه که بحث تناسب و حکم موضوع رو نمیشه کنار گذاشت و در مناشی انصراف هم از اقوای مناشی انصراف که استفاده شده مفصل در فقه ما هم این بحث تناسبات حکم موضوعه. ولیکن علی کل حال اینا معتقدن که پس این بحث معتمر هیچ ارتباطی به بحث مشتق نداره. شما در مشتق اگر اعمی هم باشید اینجا نمیتونید بگید این احکام ادامه داره، چون تناسبات حکم موضوع اینو مربوط میکنه به حالت احرام. اینم نه عنوان لغوی وضع کلمه مشتق. سومین نکته که الان اینم شاید نقد جدی نباشه ولی شبیه همون نقدی که حضرت استاد به کلمه رضیع مرضعه عرض کنم این داشتن، سومین نکته، خب شما بحث ربا رو مایو کال و مایو زن رو مطرح کردید، خب این مشتق نیست، این فعله و در فعلم که نه نمیدونم قائلی هست که یا نه، در فعلم مبدأ اگر از بین رفت همچنان صادقه. ما یکال ما یوزن که فعله، این مسلمن ما دام یکال و ما دام یوزن هست دیگه، لفظ مکیل و موزون اگه در روایت باشه بله، خب اون مبتنی بر بحث مشتق میشه. خب من دیگه وقت ندارم آقا.
بله وقت شما پایان رسید.
خب جنبندی کنم دیگه، این دقیقه هم طول نمی کشه. این بزرگواران حاجی آیقائینی چند تا نکته رو دوتاشه که من عرض کردم، بحث تناسب و حکم موضوع، بحث ارتکازات عام و غلایی، گاهی ظهورات عام و عرفی در کاره، میگن دیگه چه نیازی اینجا به مباحث مفصل اصولی هست. گاهی عرضم به حضور شما احکام فقهی تعیین کننده وجود داره. شما در اون ام زوجه، اون صغیره، اون دختر 6 ماهه‌ای که شیر خورد و با اون میخواید بگید هنوزم این زوجه است و مادرش هم ولو 20 سال بعدم یک زن دیگری، عرضم به حضور 20 سال بعد که نمیشه چون دیگه از شیر خارجی در میاد، یه وقت دیگه یه زن دیگه ای به این شیر داد، اونم حرام میشه. خب ایشان میگه که این زوجه سایر احکام زوجه هم بهش باره، این رضیعه، این 6 ماهه که شیر خورد و دختر شد از زوجیت که خب همه قائلن در آمد عنوان زوجه است، که آیا زوجه هست یا نه، هیچ کدوم از احکام زوجیت دیگه بار نیست. احکامی که در روایت روی عنوان زوجه رفته ها، مثل تمتع، مثل نفقه، مثل ده ها موضوع دیگر، خب این قرینه است که دیگه شارع اینو زوجه به عنوان موضوع حکم خودش نمی شماره، ولو اینکه لغتن و از دیدگاه اصولی عنوان مشتق بر این صدق بکنه. دیگه احکامی رو که در سایر آیات روایات به عنوان زوجه رفته، مثل نفقه، مثل کذا و کذا، و اینا هیچ کدوم بار نشده، یکیشم بحث ام زوجه باشه. حالا از کردم چون این منم این انتقاد داشتم، البته حاجی آقای دفاعی هم بکنم، حاجی آقای محمدی هم، و اول مثل این که میزگرد بوده این باشه و این نظرات و این بحثا شفاف بشه، بعد تبدیل به نظریه پردازی و نقد شده، لذا این آجای خدا یا آجای محمدی هم معتقد بودن که انشاءالله جلسات بعدی دیگه از خود ناقدین
استفاده بشه. من هرچقدر زور زدم شاید بازم نتونستم سخن اونها را بیان کنم، ولی اون مقداری که فهمیدم این مقدار بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تشکر از جناب آقای فاضلی، در فرصتی که پذیرایی از حضار محترم صورت میگیره پاسخ نقدهای ناقدین را جای قائنی میفرمان، بعدم سوالات مکتوبی که عزیزان دارد و اگر سوال دیگری هم هست ارسال میکنن که به دست حقیر برسه و مطرح بکنیم، سوالات رو به صورت کوتاه و پاسخهای کوتاه مطرح میکنیم که انشالله تا زمان اذان بتونیم جلسه رو به پایان برسونیم. فرصت مغتنمیه این جلساتی که شاید اولین جلساتیه که به صورت رسمی و کرسی ترویجی نظریه پردازی به دغدغه های برخی از طلاب پرداخته میشه که نسبت به ثمرات بعضی از مباحث شک و شبهه‌ای دارن. من از آقای قائنی هم شخصا تشکر میکنم که اصرار دارن که نقد فرمایشات ایشون حتما صورت بگیره و اینکه تو این جلسه حضور پیدا کردن و با تواضع همیشگی خودشون نظرات خودشون رو مطرح فرمودن. آقای قائنی، شما به سه پرسشی که جناب آقای فاضلی و فرمایشات آقای محمدی که مطرح شد لطفاً در عرض 3-4 دقیقه پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از حضرات اساتید محترم ناقد و مجدد، از حضور همه سروران حضار گرامی در جلسه هم و دبیر محترم جلسه و مسئولین برگزاری جلسه، صدرن و زیلن از همه به سهم خودم تشکر میکنم. من این مواردی رو که به عنوان نقد مطرح شد خدمت عزیزان، حالا نمیدونم اگر آقایون به عنوان نقد از ناحیه ناقد محترم قبول داشته باشن، حالا به هر حال در این حدی که مطرح شده نکاتی رو عرض بکنم. بحث مسئله ارتکازات مطرح شد و اینکه استحکام زوجیت اقتضا میکنه که به حسب ارتکاز به یک شیر خوردن نظام خانواده گسسته نشه. صحبت اینه که اگر ارتکاز عقلا منظوره، این ارتکاز عقلا فرضینه در تمام معاملات وجود داره، معاملاتی که شارع اونها رو با یک توک پا کنار زده و همه رو ملزم به عمل به رویه خودش کرده. شما خیال میکنید این معاملاتی که شارع منع از اونها کرده اینا معاملاتی بوده که غیر مرتکز؟ نکاحی که نکاح شغار و نمیدونم انکهه خاصی که بوده اینا خیال میکنید یه امور غیر عقلایی بوده؟ اینا کاملا عقود، ایقاعات، معاملات رایج عقلایی بوده و شریعت هم بر اساس مصالحی که دیده آمده ورود پیدا کرده و هر آنچه در بنای عقلا نافذ بوده، مثلا نهی نبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر. شما خیال میکنید معامله غرری اصلا در خارج اتفاق نمیفته؟ الا ماشاءالله همین الانش هم بعد از این همه که جلوشو گرفتن، آیا جز اینه که با یک روایت، اونم که میگن از طرق ما نیست، از طرق اهل سنته، و با اطلاق این تا گاو و ماهی اون معامله غرری و اون چه بیع غرری و حتی اجاره غرری، حتی مشابهات معاوضات مبنی بر مقابله، مگر نه اینه که رد میشه؟ مسئله معتمر و بعد الاحلال فرمودن خب این اختصاصی به ما بین احرام عمره و حج نداره، شما در طول 50 سال آینده که این آقا میخواد زندگی بکنه چه میگید؟ کلام اینه که در مورد بعد از آنی که از احرام حج طرف فارغ بشه، منصوصه که بعد از آنی که طرف متلبسه به احرام حج بعد از عمره شد تا روز عید قربان، فاذا حلق حل له کل فاذا بله
حلق و ذبح حل له كل شيء الا النساء والطيب. فاذا زار البيت حل له. دیگه شما قصه 50 سال بعدش رو نخورید، اصلا قصه ساعت بعد از طواف نساشو دیگه نخورید جناب آقای فاضلی و حضار گرامی. بعد از آنی که طرف انجام داد نسکشو، میگه فاذا فعل حل له كل شيء الا صید، اونم مادامی که در اون موقعیت خاص قرار داره، از مکه که آمد بیرون صیدم دیگه بر او حلال. ولی خب این مقدار رو دلیل داریم، اما نسبت به ما بین الاحرامین دلیلی نداریم. به چه عنوان شما میگید که بر این آقا بعد از آنی که قصره همه چیز بر او حلاله، حتی حلق الرأس، تا جاییه که حتی مشهور بین فقها گفتن حلق الرأس حرامه. اشکال بعدی که مطرح فرمودن بحث این که یکال فعل نه مشتق اصطلاحی، سلام علیکم الله، اونی که هست مشتق اصولی که در جای خودش مطرح شده اصطلاحاً از کردم بینش و بین مشتق ادبی عموم خصوص من وجهه، یعنی ربما شیء جامد ادبی است مشتق اصولی مثل زوج، ربما شیء مشتق اصولی است و مشتق ادبی نیست، و ربما هم مشتق ادبی است هم مشتق اصولی. که این قضیه یکال و اویوزن معناش فعل ماضی و فعل مضارعی نیست، این همون حالت یکال یعنی مکیل، ولذا در بعضی از روایات به جای یکال و اویوزن مکیل و موزون آمده. مورد چهارمی که مطرح شد بحث گفتن در خیلی جاها ادله خاص داریم ظهورات. من موارد رو بردم در جاهایی که ادله خاص نداریم، یعنی در مورد اون مثالی که عرض کردم در مکیل و موزون هیچ دلیل خاصی نداریم، ولذا بر اساس که هیچ دلیل خاصی نداریم بر اساس همون بحث مشتق، خیلی آمدن گفتن اونی که مکیل و موزون در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله بوده الان هم روا درش جایز نیست. اصلا بحث کاملا بند به بحث مشتق، و این گونه نیست که همه جا دلیل داریم. من این مواردی رو که ضبط کرده بودم مواردی بود که مثل آقای خویی تصریح فرموده بود که حکم درش مبنی علی بحث مشتقه، یعنی دلیلی از خارج ما براش نداریم. و در آخرین مورد بحث این که گفتن نسبت به زوجه بعد از جدایی شدن، دیگه خب قطعا کل احکام باید بره و قضیه انقطاع زوجیت موجب میشه که دیگه بقیه احکام زوجیت تو اونا که کسی تردید نمیکنه بعد از زوال زوجیت، فقط در شیء خاصی بخواد. کلام اینه که بحث اینه، اون جاهایی که دلیل خاص داریم بسیار خوب، بحثمون در اون جایی که دلیل خاص نداریم و بحث بند به بحث مشتقه، که این قضیه ام و زوجه بودن این بحث به بحث مشتق، بند به این بحث مشتقه، یعنی هیچ دلیلی نداریم که ام و من کانت زوجتن حکمش چیه. تا شما بگید خب ما اینو که میدونیم، اونو من آیه رو براتون خوندم و علاوه زانهی بقیت ادله امهات و نسائکم، ما ایم و این
بسیار.
و وقتی ما ایم و این تماما دیگه بحث نسبت به این که ام و من کانت زوجتن آیا به این فرض حرام میشه یا نه مبتنی بر بحث مشتق خواهد بود، و نسبت به اون احکامی که اون جایی که فرض بکنید طرف طلاق بده تمام احکام منتفی میشه، اون بحث مد نظر من نبود.
ممنون از جناب استاد قائنی. با توجه به فرصت بسیار کمی که تا اذان و پایان جلسه داریم، من فقط از میان سوالاتی که مطرح شده با کسب اجازه از حضار دو سه سوال رو مطرح میکنم، و جناب استاد لطف کنن در حد بسیار کوتاه کمتر از یک دقیقه پاسخ بدن که بتونیم به سوالات بیشتری برسیم. سوالی که مطرح شده اینه که برفرض ممکنه که بحث مشتق دارای ثمره نباشه، ولی اگر در زمان آینده مسائلی پیش بیاد که حل فقهی اونها مبتنی بر بحث مشتق باشه، آیا درسته که ما به صرف این که در زمان حاضر ثمره ای بر این بحث مترتب نیست این بحث رو مطرح نکنیم؟ ناقدین جواب بدن. حالا اجازه بدید که این بحث رو این چند دقیقه پایانی رو هم
یعنی در حقیقت در تکمیل مطلب بود. نه
بله کلام سر
شما سعی کنید جناب آقای دوری مواردی رو که نقد محسوب میشه
اون نقدهای قابل پخش رو باید مطرح کنیم دیگه.
معلوم میشه بعد از آقایون فحش هم توش دادن. خیلی خوب ما که دیوارمون کوتاهه به همونجوری که خلاصه قبلا هم خوردیم اینم روش نداره اشکال.
بله فرمودن جناب آقای استاد قاینی البته جسارت خدمت شما میشه ما چون ارادت شخصی هم خدمت شما داریم فرمودن که اینکه شما غلط املایی گرفتین از کتاب زوائد اصول این به نظر شما جایگاه بحث علمیه و اینکه شما فرمودین فرصت کافی نداشتید که این مطالب رو بررسی بفرمایین آیا اگر کسی نسبت به فرمایشات خود شما اینجوری بحث بکنه این رو روا میدونید یا ناروا؟ حالا اجازه بدید
عرض کنم من اگر فرصت نداشتم نسبت به اون مطالبی که فرصت نداشتم نقدی هم نکردم نسبت به اونی رو که فرصت کردم و فرمایشات دوستان رو دیدم نسبت به همون نقد کردم.
بسیار.
اما اینه که بحث ادبی رو اینم من درش معطل نشدم عبارت رو که میخوندم بالاخره انقدر لابد آقا به اجازه میدن که
کوتاه عبارت
درست.
سوال آخر این که در اکثر مواردی که حضرات به عنوان ثمره مطرح کردن روایت مورد توجهه و با توجه به اینکه تو این موارد روایت حکم رو مشخص کردن آیا باز هم نیازه که ما در دانش و اصول بحثی رو به نام مشتق داشته
باشیم؟ من عرض کردم این مواردی رو که ما ضبط کردیم مواردیه که هیچ روایت نداریم و من تحدی میکنم هر آقایی در بحث مکیل و موضوعی که من مثال زدم یک روایت بیاره بس. من موردی رو عرض نکرد اگر مواردیه که آیون و لذا بله بعضی از موارد ممکنه بگید که بحث تقدیریه ما یه روایتی هم داریم ولی من مواردی رو عرض کردم و لذا اون موردی هم که روایت بود عرض کردم اینجا اون روایت قبلی ساکت بود و اون روایت بعدی متعرض ثبوت حکم یعنی اگر ما مشتق و بگیم یه نتیجه داشت نگیم یه نتیجه دیگری داشت و لذا من هیچ موردی رو عرض نکردم که در مورد اون حکمی که من عرض کردم بر اساس روایت نه مواردی رو من ضبط کردم که هیچ مبتنی بر اینه که مشتق همانطوری که از کلامهای خویرم تصریح به این مطلب از عبارت ایشون آوردم که فیکون البحث مبنی علی مبنای مشتق و لذا ایشون فرمود بما این که مبنای من آقای خویی در بحث مشتق اینه این حرفو میزنم.
دست شما درد نکنه. عرض کنم که سوالات برخیش باقی مون منتها دو در رابطه با دو مطلب فرا ورای بحث موضوع جلسه صحبت‌های تو جلسه صورت گرفت. من با کسب اجازه از حضار محترم که از زمان پرسش‌های اونها می‌زنیم از دو بزرگواری که در رابطه با اونها گفتگوی انجام شد در عرض دو سه دقیقه به هر کدوم تقاضا میکنیم که مطالبشون رو در دفاع از خودشون مطرح بکنن. جناب آقای محمدی به عنوان مدیر انجمن اصول فقه حوزه و برگزار کننده این جلسه با مشارکت پژوهشکده فقه و حقوق برخی سوالات مطرح شده که خب چرا ترکیب ناقدین رو به این نحو چیدید و آیا درسته که وقتی نقد به کتاب خاصی میشه از دیگران دعوت بشه برای دفاع؟ حالا آقا در عرض 3-4 دقیقه مطالبی رو در رابطه با شیوه برگزاری جلسه و اموری که در جلسه بهش اشاره شد میفرمایید.
ببینید این جلسه خدا میدونه اصلا بنا نبود که بیاییم یک کتاب خاصی رو البته الان انجام شد شاید همین صلاح بوده ولی بنای ما بر این نبوده که یک کتاب خاصی رو بیاییم اینجا نقد کنیم اگر هم مایل هستن آقایون انشالله در آینده این رو ادامه میدیم، شاید این مسلک خیلی خوب باشه. البته من نه مخالف بودم با این نه مخالف خواهم بود، ولی این بنای این جلسه این نبود. لذا اگر بنده هم الان یک
حالا
بله تدارک میشه، من از محضر مبارک مؤلف کتاب زوائد علم اصول دعوت میکنم در آینده خب یه جلسه با حضور ایشان. اللهم صل علی محمد. اما من یه نکته ای چون میترسم این یه ذهنیتی برای دوستان عرض کردم بنده، آقا اجازه بفرمایید.
اجازه بدید که توی فرصت کوتاه به بزرگوار صحبت بفرمایم.
اگر چنانچه که چون بحث نقد این کتاب نبود، اما من اینو خیلی لازم میبونم عرض کنم، ببینید ارتکاز عقلایی اگر بنا باشه اینقدر گسترش پیدا کنه و مخصص یا معمم احکام اسلام باشه، خیلی از احکام اسلام با ارتکاز عقلای ما شاید جور در نیاد. مثلا من یه نمونه عرض کنم، در عده یک کسی نمیداند این خانم در عده یک کسی است، خب میره ازدواج میکنه، بعد از 30 سال 40 سال 50 سال نوه و نتیجه و نبیره هم شاید پیدا کنه، بعد میفهمه که آه ای داد بیداد ما در عده مثلا چی بودن سفلان. ارتکاز عقلایی قبول میکند که آیا این عقد باطل باشه، یک زندگی یه طائفه رو اصلا به هم بریزه. ما ارتکاز عقلایی رو اگر حجت میدونیم در یک فضای خاص و یک قواعد اصولی که خود اصولی ها بنا گذاشتن، اگر بخواهیم به ارتکاز عقلایی این چنین ما اهمیت بدیم، فقه ما تبدیل میشه به سکولار فقهی. یعنی ما فقهمون رو میبریم در فضای عقلایی. الان که قرار شد نقل نشاله از محضر مؤلف گرامی هم همین الانش هم اگر خواستن ببینید، در این کتاب من مطالعه کردم، این کتاب قصد نبود که این نقل بشه، در این کتاب در ثمره سوم، ثمره چهارم، ثمره پنجم ایشان ارتکاز عقلایی رو پیش میکشه. یعنی ظاهرا مسلک ایشان این است که هر جا مخالف ارتکاز عقلایی شد، ما نص روایت رو هم ما اینجوری که از من از بحثی که هست، حالا این رو تا این حد ما بخواهیم ارتکاز عقلایی رو در ظهورات، حالا نص رو قلم بگیرید، در ظهورات بخوایم اینقدر به ارتکاز عقلایی اهمیت بدیم، من به نظرم این تبدیل میشه به سکولار فقهی و این یک مسلک درستی نخواهد بود.
بسیار.
من از پژوهشکده فقه حقوق هم تشکر میکنم که این همکاری رو داشتن، مشارکت رو داشتن، و از همه عزیزان من باز تشکر میکنم که تشریف آوردن.
دست شما درد
نکنه، انشالله که ادامه خواهد داشت.
محبت فرمودید. ما بنای در رابطه با پاسخ ارائه اشکال به صورت شفاهی نداشتیم، همونطور که اونجور که من گفته بودم بنای جلسه در رابطه با نقد کتاب خاصی نبود که حالا به اون سمت کشیده شد، چون خدای اکبر نجات حضور دارن و مرحوم مصنف هستن در اینجا. رسم انصاف اینه که ایشون چند دقیقه‌ای، البته با عذرخواهی ازشون که زمان بسیار کمی هم باقی هست، اگر نکته‌ای در رابطه با کتابشون و نقدهایی که به ایشون مطرح شد در این چند دقیقه تا اذان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از اولا وظیفه خودم میدونم از برگزار کنندگان محترم جلسه تقدیر بکنم. من یه اشکال شکلی داشتم به جلسه و یه خوب یه سری بحث‌های محتوایی که شاید یه فرصت نشه جواب بدم، فقط نسبت به بحث‌های محتوایی نسبت به اونایی که نتونم جواب بدم، این اطمینان رو به همه بزرگواران ناقد میدم که برای تک تک اشکالات جوابهای تفصیلی دقیق فی المجلس من داشتم بدون هیچ مطالعه‌ای. این بگذاریم، اما نسبت به شکل کار ببینید حاجی محمدی بزرگوار میفرمایند که بنای نقد کتاب نبود، در حالی که کتاب مثلا جلوی ایشون بازه.
بله کلامتون من گرمانه
جلوی بنده نیست.
چیز اینه که این مورد که من به خصوص مایو کالو یوزن رو فقط این یه مورد رو دارم میخواد جواب تفصیلی بفرمایید، گمارم اینه که ثوابش از
نه اصلا عرض میکنه اگه بخواید فرصت باشه همین رو من جواب میدم. من جواب میدم
همین رو بفرمایید بعد که
اگر... من به شکل اون نکته رو بگم بعد علمیش هم عرض میکنم. ببینید الان تو هم کتاب جلو همه دوستان هست،
نه جلو
متن کتاب همین کتاب شما از رو کتاب داشتید
من کتاب دیگری
اشکال از رو کتاب هم داشتید نگاه میکردید. ببینید عرض بنده این هست که آجای تلقی که اصلا استاد قائنی داشتن همین بود که داره این نظریات نقد میشه و ارتکاز همه کسانی هم که این بنده رو دیدن همین بوده. من احساس میده که این هر کاری یه روش عقلایی داره. وقتی شما میخواید یک نظریه رو مطرح کنی، یک کتاب میخواد نقد بشه، الان همه دوستان دیدن یک نفر از آقایان حاضر نشد اسم کتاب من رو بیاره و اسم نویسنده رو، گویا این کتاب مثلا فرض کنید جزء کتاب نجسی هست یا مثلا کتاب زاله هست.
بنده اسم کتاب از توی آوردم.
دقت باعث میشه که دقت میکنید، یعنی جوری برخورد میشه که مثل اینکه این کتاب رو با دستمال دست بگیریم.
من کاملا احترام گذاشتم آقا به کتاب، از دعوت کردم من از تالی
اشکال نداره. آخر که... سر این رازا شما آخر فرمودید در مقامی که داشتید گفتگوی علمی میکردید،
یعنی باید حتما از اول میگفتیم. آخه من قرار نموده
بنده من سکوت کردم اگه تحمل بفرمایید
فرصتشون کوتاه هست از این کوتاه‌تر
دیگه این هست که اقتضای اون متانت علمی حوزه ما وسیع صدر اینه که ما از اینها واهمه نکنیم. بالاخره یه کسی میخواد آقایون که میگن که خب بالاخره اعتقاد دارن به روشی که دارن، شما وقتی به کار خودتون اعتقاد دارید دعوت کنید از خود نویسنده و اون ضعف بنیادهای علمیشو نشون بدید، طلبه هم راحت تر قانع میشن و فکر میکنم این جور برخوردها قضیه رو تشدید میکنه. اما نسبت به چند تا مسئله نکاتی رو عرض بکنم. ببینید حضرت اون مطلبی که شما از آی خویی نقل کردید ایشون نگفتن بنابر اون چه که در مشتق گفتیم. ببینید ایشون تو مشتق دو تا دلیل دارن، اون دلیلی که شما رد کردی بنده هم رد کردم تو کتاب بحث حقیقت رو. ایشون بعد از اون یه بیان دیگه ای هم داره، میگه ثم انه لا ثمره للبحث عن المشتق اصلا، ایشون بحث حقیقته. بعد ایشون یه بیانی دارن میفرمایند که وقد ذکر نامرارا ان المتبع هو الظهور العرفي ولا غرض لنا بالمعنى الحقيقي. اصلا معنای حقیقی برای ما مهم نیست، اون ظهور عرفیه. و بل و مثلا لو قال المراء يحرم إهانة المؤمن ظاهره بنظر العور حرمت و إهانة من يتصف بالإيمان بالفعل. میگه من با ظهور عرفیش کار دارم، حالا حقیقتش چیه مجازش چیه اونش مهم نیست، که ظهور عرفی روشنه. با آی خویی بگید که آی خویی تو شما طبق این ظهور عرفی در مورد زوجه چه میگید، میگه از من دیگه عرف به این زوجه نمیگه. حالا شما بگید اصلا این حقیقت در متلبس بالمعنى در غیر متلبس به مبدا هم هست، ولی خب عرف به این زوجه نمیگه، من احکامم روشنه. یعنی اونی که ایشون گفتن لزوما مبتنی بر این نیست که بحث مشتق رو قبول داره. ایشون میگن اصلا من مشتق رو به دلیل دومی هم قبول ندارم که روی این مبنا دارن سیر میکنن. اما شما خب علاقه داشتید بحث مکیل و موضوع رو عرض کنم. آقا من کتاب منطق تفسیر متن نوشتم، خب که من توصیه میکنم حاجی محمدی هم حتما بخونن. یک سوم این کتاب نظام قرائنه. اعتقادم اینه که در وقتی شما دارید یک متن رو بعد 1400 سال تفسیر میکنید، یکی از عمده‌ترین مشکلاتتون فوت قرائنه و شما یک خط در اصول فقهتون در مورد نظام قرائن بحث نکردید، فقط اشاره کردید. من اومدم اینجا بحث کردم یکی از قرائنی که معتقدم باید احیا بشه بحث ارتکازات و قلاییه، یعنی امام و معصوم و خدا داره با این مردم حرف میزنه، رو کاغذ نقاشی نمی کنه، یعنی او یه تلقی هایی داره مبتنی بر او داره حرف میزنه. برای همین هم آقا ببینید شارع وقتی میخواد با ربا که ارتکاز و قلای مخالفت کنه، کرور کرور آیه و روایت میریزه، چون میدونه جلوی این ارتکاز به این راحتی نمیشه ایستاد. هر جا مثلا در مورد اون قضیه سه انگشت و چهار انگشت که ارتکاز به خلافش هست، شما ببینید روایاتمون چقدر فراوان، حتی ابان میگه کان یعتینا، یعنی پی در پی به ما اخبار میرسید و من قبول نمیکردم و امام مؤاخذش میکنه. من حرفم این بوده جایی که یک ارتکاز قوی و قلایی هست و روایت متعارض وجود داره،
شما نمیتونید اون یک روایت متعارض رو بر همه این ارتکاز قوی و غلایی و رویه شارع بر تحفظ بر خانواده و روایات موافقش ترجیح بدید. اما در مورد مکیل
آقا جان، من روایاتی رو پیدا کردم، اونی که بود فرمودید این روایات دلالتش نسبت به یک مورده، نسبت به دیگری نگفتید دلالت بر خلاف داره.
اشکال نداره، من گفتم ظهورش در همینه که داره رضیعه رو میگه، رضیعه رو میگه، نهایت
دیگری رو میگه نه، اون یکی ساکته. یک کلمه به من بفرمایید، دیگری رو میگه حرام نمیشه یا متعرض نیست.
سؤالی که در از امام شده در مقامی بود که اگر امام نظر خلاف داشت باید بیان میکرد و نکرده.
میدونم همین که این رو داشت تا سؤال از چی باشه، شما میفرمایید ظاهر سؤال ها اینه که از اون رضیعه سؤال میشه و از نسبت به اونم فرموده، اما نسبت به دیگری سوال نشده، به فرمایش شما هیچی هم نگفتن.
اصلا امام کامپیوتر نیست که فقط بله و نه خیر بگه. وقتی سوال ناظر به یک مسئله مهمی که دو وجه داره، امام باید هر دو وجهش رو معلوم بکنه.
اون مهمش رو اگر اما اجازه بفرمایید جواب بفرماد، اگر نه نه.
مکیل و موزون رو عرض کنم، من احساس میکنم که تو مکیل و موزون،
اینو من به شما بین کلامتون میگم، از جاهای خلطیه که خیلی ها اشتباه میکنن. این که یک روایتی ساکته یه مسئله است، روایتی متعرض به رد یه مسئله دیگه است. شما این روایت بعدی رو که تک بوده میگید در مقابلش اون روایات تعارض داره. تعارض معناش اینه که اون روایات قبل میگه بزرگه حرام نمیشود، این روایت تک میگه حرام میشود. در حالی نهایت این بود که اون روایت نمیگفت حرام میشود، نه اینکه میگفت حرام نمیشود.
آجا اونجا سواله، من اینو که مکیل و موضوع فقط در حد 30 ثانیه بگم، وقت نماز هم رسید. آجا مشکل ما تو بحث های تفسیری، من این ضعف تفسیر رو فراوان تو استدلال های حضرات میبینم. ببینید پیامبر اسلام خودش یا حضرات اهل بیت در زمانی دارن مکیل و موضوع رو مطرح میکنن که کشور اسلام مخصوصا در زمان اهل بیت توسعه داره و مکیل و موضوع همون زمان محتمل بود که در مناطق مختلف هم فرق بکنه و امام هم میدونه که این در آینده هم در معرض تبدل هست. اگر شارع نسبت به حلال و حرام دینش، اونم در بحث ربا که چیز بسیار حساسی بشار رو تأکید داره، با علم به این که ممکنه در مناطق مختلف یا در زمانهای مختلف تغییر بکنه و نظرش به اینه که نه همون مکیل و موضوعی که در زمان من و در مکان من مد نظرمه، اینو باید تصریح کنه. وقتی اینو تصریح نمیکنه معناش اینه که من تقریر میکنم، یعنی مکیل و موضوع به حسب هر زمانی. این مسئله تفسیری
چرا مشهور بین فقها اینه که مکیل و موزون عصر نبی معیار
این مشکل بقید. تفسیری اصلا
یعنی مشکل فقها.
من سوال میکنم چند نفر از این مشهوری که میفرمایید وقتی این فتوا رو دادن اسمی از مشتق به میان آوردن؟
نیاوردن گفت که خودشو بیار اسمشو نیار.
نه نه آجا اصلا متعرض نشدن،
این در زمان رسول الله مشتق این مکیل بوده، چون اون مکیل بوده الالعبد دیگه لا یجوز فیه ربا.
من عرضم تمام،
ممنون از
شما، تشکر میکنم،
خواهش میکنم، تشکر از شما. این بحث خب عملا بعیده که تو این چند دقیقه به سرانجام برسه. به باور حقیر جلسه امروز جدا از بحث در رابطه با مبحث مشتق، ثمره مهم و مبارک دیگر و با اهمیت تری که داشت این بود که استاد مهمی در حوزه علمیه مثل حاجی قائنی تشریف آوردن، یه بحثی رو نقد فرمودن. آقای اکبر نژاد با اینکه به عنوان ناقد دعوت نبودن، تشریف آوردن و تواضع کردن و حضور پیدا کردن. حاجی محمدی، حاجی فاضلی بیان فرمودن، جناب محمدی متواضعانه و با روحیه علمی که دارن فرمودن جلسات دیگری رو در این موضوع با حضور نویسنده کتاب برگزار میکنن. اینا به نظر من از خود بحث مشتقی که امروز مطرح شد، اگرچه اون هم با اهمیت بود، ثمرات مبارکتریه. با تشکر از همه اساتیدی که حضور پیدا کردن، طلاب محترمی که قدم رنجه فرمودن، همه را به خدای متعال میسپاریم. در ساعت نماز از دعای خیر فراموش نفرماییم. با صلوات بر محمد و آل محمد.